کنترل معنوی وحشت. شما می توانید با استفاده از اعتقادات معنوی ترس های نزدیک و دور خود را مثلا در زمینه از دست دادن کسی که دوستش دارید کنترل کنید. کنترل ترس با اعتقادات معنوی بین اوایل دوران کودکی تا دوران نوجوانی در فرد ایجاد می شود. ولی بسیاری از بزرگسالان هم بعد از سالها بیقراری و اضطراب در سنین بالاتر به اعتقادات معنوی رو می آورند. اولین تأثیر وجود اعتقادات معنوی در زندگی، ایجاد حس پیوند با نیروی برتر است. شواهد فراوانی ثابت می کنند که تجربه مثبت مراقبان دوران کودکی آغازی برای زندگی سالم معنوی است. از سوی دیگر، رابطه معنوی یا سست به اعتقادات معنوی سطحی یا ضد مذهب منجر می شود. امنیت در روابط باعث ایجاد انعطاف پذیری معنوی و انعطاف پذیری معنوی موجب کاهش فشارهای روانی می شود. مثلا لی کریگ پاتریک و فیلیپ شیور روانشناس متوجه شدند افرادی که احساس می کنند رابطه محکمی با خدا دارند نسبت به کسانی که فاقد چنین رابطه‌ای هستند هم رضایت بیشتری در زندگی احساس می‌کنند و هم کمتر به اضطراب و افسردگی و حتی بیماری‌های جسمانی مبتلا می‌شوند. کریگ پاتریک در بررسی دیگری متوجه شد کسانی که منکر وجود خدا می‌شوند به جاودانگی روح اعتقاد ندارند. در اواسط دوران کودکی و در ادامه آن تا دوران نوجوانی، کنترل معنوی وحشت با قرار گرفتن در معرض داستان‌ها و آیین‌های مذهبی یا سیستم‌های مختلف معنوی تکامل می‌یابد. آغاز دوران نوجوانی معمولاً زمانی است که کودک رسماً در آیین‌های مذهبی شرکت می‌کند یا مذهب خاصی را می‌پذیرد. متاسفانه در دنیای غرب تأکید کمتری بر رشد معنوی افراد می شود که همین عامل مهمی در افزایش افسردگی و حس بیگانگی در جوانان محسوب می شود. بسیاری از جوانان و نوجوانان به دلیل فقدان اعتقادات معنوی، خانواده و پیوندهای اجتماعی منسجم توانایی لازم برای برخورد با مخمصه های زندگی را ندارند. بعضی از آنها برای اینکه خود را موقتاً آرام کنند به مواد مخدر رو می آورند و برخی دیگر با ملحق شدن به دار و دسته های خیابانی حس آسیب پذیری خود را کنترل می کنند. علاوه بر آن، افزایش چشمگیر اختلال در توجه و تمرکز در دوران کودکی و اختلال دو قطبی هم به دلیل تأمین نشدن نیازهای معنوی کودکان در جوامع ایجاد می شود. رشد معنوی ممکن است در هر نقطه از زندگی انسان رخ دهد. در واقع با وجود اینکه تحقیقات اولیه روی دگرگونی معنوی اثبات کرده که بیشترین تغییرات در سنین نوجوانی رخ می دهند، مطالعات اخیر ثابت کرده که احتمال رخ دادن چنین تغییراتی حتی بعد از 30 سالگی هم امکان پذیر است. نظرسنجی نشان داده است که تقریباً 40% از آمریکایی‌ها حداقل یک نقطه عطف معنوی در زندگی خود داشتند. اگر فرد امیدواری هستید، به طرق مختلفی در معرض دگرگونی‌های معنوی قرار می‌گیرید. بعضی مردم دین خود را تغییر می‌دهند. مثلاً از مسیحیت به اسلام رو می‌آورند. بعضی دیگر مذهب خود را تغییر می دهند. مثلا از کاتولیک به پروتستان. دسته دیگر دستخوش دگرگونی درون اعتقادی می شوند و ضمن آن اعتقاداتشان به نحو چشمگیر تغییر و عمق پیدا می کند. مثلا یهودی اصلاح طلبی که محافظه‌کار می شود. و در نهایت کسانی هستند که از مذاهب تثبیت شده و قدیمی تر به نهضت‌های مدرن رو می‌آورند، مثل مسلمانی که طبیعت پرست می‌شود.
باورهای رهایی بخش.
امید یعنی در اختیار داشتن امکانات متعدد و راه‌های برای انتخاب. افراد امیدوار معتقدند برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد. یکی از نمادهای متداول امید پل است. سی‌آر اسنایدر در دیدگاه خود در زمینه امید بر قدرت فردی و تعهد در یافتن راه‌های برای رسیدن به هدف تأکید کرده است. نگرش او یادآور این گفته قدیمی است که هر جا اراده‌ای هست، راهی هم هست. لین یوتانگ، فیلسوف و رمان نویس چینی نوشته است: امید مانند راه است. زمانی راه وجود نداشت، ولی وقتی افراد بسیاری در یک مسیر قدم برمی‌دارند، راه به وجود می‌آید. آنلاموت نویسنده گفته است: اگر تلاش کنی و کارهایت را صحیح انجام دهی، امیدی که در تاریکی آغاز می شود، سرسختانه تو را به سحرگاه می رساند. به عکس، یکی از نشانه های ناامیدی، حس در دام افتادن و اعتقاد به این موضوع است که هیچ راهی برای فرار از درد و رنج وجود ندارد. برای روشن‌تر شدن موضوع میتوان باورهای رهایی بخش را از روش‌های حل مشکل متمایز کرد. باورهای رهایی بخش از سیستم حفظ بقا سرچشمه می‌گیرند و زمانی وارد عمل می‌شوند که فرد احساس می‌کند در دام افتاده یا در خطر است. روش‌های حل مشکل از سیستم تسلط بر خود سرچشمه می‌گیرند و زمانی وارد عمل می‌شوند که برای موفقیت مثلا در زمینه‌های کاری و تحصیلی تلاش می‌کنید. عناصر تشکیل دهنده حفظ بقا و تسلط بر زندگی که در ابتدا از هم مجزا هستند، در مسیر رشد انسان با ابعاد وابستگی در هم می‌آمیزند. باورهای رهایی بخش اکثراً در نوجوانی شکل می‌گیرند. شواهد بسیاری برای این موضوع وجود دارد. مثلا روانشناسان رشد بر تغییرات مهمی که در دوران بلوغ در زمینه استدلال رخ می‌دهد تأکید کرده‌اند. به این پیشرفت‌های شناختی با نام‌های مختلفی از جمله تفکر عملیاتی، استدلال فرضی یا روش‌های انتزاعی حل مشکلات اشاره شده است. مشخصه بارز این طرز فکر جدید توانایی آینده‌نگری و ابداع راه حل برای مشکلات است. تونی در یکی از مطالعاتش در زمینه تثبیت تأثیر دوران نوجوانی بر باورهای رهایی بخش از این هم فراتر رفته است. او در این تحقیق روش‌های مقابله در کودکان و نوجوانان را از لحاظ سن و میزان امیدواری در آنها با هم مقایسه کرده است. در روند این تحقیق به هر یک از شرکت کننده ها داستانی درباره کودکی که در جنگل گم شده بود گفته شد. بعد از آن پرسیدند چند راه برای فرار یا بازگشت به خانه میتوان مجسم کرد. به طور میانگین کودکان به دو راه و نوجوانان به سه راه اشاره کردند. وقتی امیدوارترین شرکت کننده ها در بررسی دیگری با هم مقایسه شدند، تفاوت چشمگیرتری در آنها دیده شد. نوجوانان 4 راه پیشنهاد کردند و میانگین کودکان همان گروه تنها به 2 راه اشاره کردند. با این حال، اینکه شما فرد بالغی هستید به تنهایی تضمینی برای توانایی‌هایتان در برنامه‌ریزی، قوه تخیل و آینده‌نگری محسوب نمی‌شود. افراد بزرگسال به دلایلی مانند ضربه‌های روحی در گذشته، سابقه درماندگی اکتسابی و تردید به خود نمی توانند از ظرفیت کامل خود برای رها کردن خود از شرایط و مشکلات مختلف استفاده کنند. جودیت هرمان، روانپزشک متخصص ضربه های روحی، درباره یکی از بیماران خود که از ضربه روحی بزرگی جان به در برده بود گفته است که او حتی فراموش کرده بود چطور باید از دستگیری در برای باز کردن آن استفاده کند. یکی از بیماران تونی، دانشجوی 30 ساله دوره فوق لیسانس که والدینی بسیار کنترلگر داشت، رویایش این بود که برای عید شکرگزاری تا خانه والدینش رانندگی کند. تقریباً در انتهای مسیر ماشینش به کنار جاده لغزید و در گلولای گیر کرد و در همین حال صدای رادیو هم بسیار بلند بود. او در این رؤیا حتی نمی توانست به خاطر بیاورد چطور باید از دگمه کم کردن صدا برای این کار استفاده کند. یک پارچگی معنوی. افراد با بالاتر رفتن سنشان به تدریج از محدودیت‌های خود آگاه می‌شوند. حس فناپذیری در آنها رشد می‌کند و به دروازه به اصطلاح پوچی می‌رسند. همین نکته نشان می‌دهد که آنها باید حس انعطاف‌پذیری را در خود تقویت کنند. یک پارچگی معنوی که به نوعی به نظریه اریک اریکسون در زمینه استحکام ایگویی شباهت دارد، عامل مؤثری در رسیدن به این هدف محسوب می شود. اریکسون به باورها، ارزشها و نگرشهای کسانی اشاره کرده که سالهای واپسین عمرشان را با موفقیت سپری می کنند. این ویژگی ها شامل معنا و هدف در زندگی، حسرت نخوردن و توانایی جدا شدن از زندگی در رویارویی با مرگ هستند. در اینجا هم منظور ما از یک پارچگی معنوی داشتن معنا و هدف در زندگی و همچنین اثبات قهرمانانه آن است. ولی یک پارچگی معنوی موضوعی نیست که فقط در اواخر عمر امکان پذیر باشد. به نظر ما یک پارچگی معنوی ممکن است در کودکی آغاز شود و حتی قبل از رسیدن به میانه عمر به سطح بالایی از پختگی برسد. از آن گذشته یک پارچگی معنوی از دیدگاهی دقیق تر نشانه اعتقاد به اصولی متعالی است که یکی از ویژگی های زیربنایی امید هم به شمار می رود. یک پارچگی معنوی در برگیرنده نقاط قوت اخلاقی و کمال فردی هم هست. اینها ویژگی هایی هستند که عمدتاً در نیمه دوم زندگی کامل می شوند. بدیهی است که در هر انسانی تغییرات مهمی در زمینه استدلال اخلاقی در کودکی آغاز می شود و تا جوانی ادامه می یابد. با این حال، تثبیت شخصیت واقعی مستلزم پختگی کامل از لحاظ اخلاقی است که در نتیجه تلفیق تجارب زندگی ایجاد می شود. این ویژگی های فردی معمولاً در اواسط دوران بزرگسالی با هم ادغام می شوند. در اینجا به فهرستی از ویژگی های ضروری برای ایجاد یک پارچگی معنوی اشاره شده است. معنا در زندگی، هدفمندی، هستی مرکزی فساد ناپذیر و متعهد بودن در مقابل میراث گذشتگان. معنا در زندگی شامل معنای شخصی و کیهانی است. معنای شخصی نشانه روال عاقلانه زندگی شما و شکل گرفتن تجاربتان در چارچوب اصول و ارزش هاست. معنی کیهانی به اعتقاد شما به وجود برنامه‌ای کلی‌تر و طراحی گسترده‌تری در زندگی اشاره دارد که هوش برتری آن را هدایت می‌کند و همه چیز و همه کس را در بر می‌گیرد. معنا پیش نیاز هدفمندی در زندگی است. حیوانات بر مبنای غرایز خود عمل می‌کنند، ولی انسان بر اساس فکر و برنامه ریزی حرکت می‌کند. با وجود هر اتفاقی که در زندگی رخ می‌دهد، اگر فرد برداشت معناداری از تجارب خود داشته باشد، می تواند با پشتکار به حرکت مثبت خود ادامه دهد. همبندی های ویکتور فرانکل، روانپزشکی که در آشویتز زندانی بود، اغلب از او می خواستند دلیلی برای امیدوار بودن برایشان بیاورد. او در پایان یکی از طاقت فرساترین روزهای اردوگاه آنها را دور هم جمع کرد و از آنها خواست به این کلمات از فردریش نیچه فکر کنند. کسی که دلیلی برای زندگی دارد می تواند در مقابل هر وضعیتی تاب بیاورد. بسیاری از افراد امیدوار معتقدند که استعدادها و موهبتهای خاصی به آنها عطا شده است. آنها معتقدند این استعدادها ملزمشان می کند که در دفاع از ارزشها، سنتها و عرفهای جامعه نقش ارزشمندی ایفا کنند. مرکز رسالت زندگی و رهبری در دانشگاه ایندیانا وسلیان برنامه آموزشی برای ایجاد این بعد از یک پارچگی معنوی طراحی کرده بود. در این برنامه آمده است: رسالت زندگی بزرگتر از هر شغل یا مشغولیت و عمیق‌تر از کار و حرفه زندگی است. این رسالت اعتمادی است به هدف اصلی زندگی که بر اساس کیستی شما قرار گرفته و شما را با جامعه کائنات مربوط می سازد. روند ایجاد زندگی معنادار اغلب با پذیرش و گذشت توأم است. یعنی درک این موضوع که مردم معمولاً با اطلاعاتی که در اختیار دارند بهترین کاری که می توانند انجام می دهند. این شامل شما هم می شود. هرگز حسرت گذشته را نخورید. برای ایجاد امید به آینده از تجارب گذشته خود به منزله دوست کمک بگیرید، نه دشمن. این تجارب باید الهام بخش و نیرو بخش باشند، نه مخرب و تضعیف کننده. اریکسون خلاصه این مطلب را به این صورت بیان کرده است: افرادی که ذهن و روانی سالم دارند، معتقدند زندگیشان همان زندگی مقرر برای آنها بوده است. زندگی مثبت. افراد امیدوار می دانند که روبرو شدن با ناملایمات بخشی از روند زندگی مثبت است. سوزان کوباسا، روانشناس، در دهه 1970 مطالعات گسترده‌ای درباره کارمندانی انجام داد که در معرض از دست دادن کارشان یا انتقال به جای دیگری بودند. او متوجه شد بعضی از این کارمندان بهتر از دیگران می توانند با فشارهای روحی و روانی این مسئله کنار بیایند. گروه کارمندان مقاومتر نشانه های کمتری در مواجهه با این فشارها از خود بروز دادند و برخی از آنها اصلاً چنین نشانه هایی نداشتند. نگرش اصلی و مؤثر در ایجاد چنین مقاومتی سیستم اعتقادیشان بود که باعث شده بود به مثبت بودن مشکلات و تغییرات زندگی در مسیر بقا و تسلط بر زندگی اعتقاد داشته باشند. افراد امیدوار به جای اینکه خود را شکست خورده، معلول یا بیمار ببینند، هسته مرکزی فساد ناپذیری از نگرش‌ها، احساسات و باورها دارند. منظور از فساد ناپذیر این است که هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ اخلاقی در مقابل تغییرات منفی درونی یا تباهی مقاومند. افراد امیدوار اجازه نمی دهند حسی که به خود دارند بر اثر شرایط زندگی یا تنزل‌های جسمانی به خطر بیفتد. مثلا آنها زیر بار انگ‌های کوته فکرانه و مخربی همچون دانشجوی شکست خورده، بیمار سرطانی یا سرباز معلول نمی روند. شاید عده‌ای از شما فکر کنید که یک پارچگی معنوی افراد مسن‌تری که حافظه خود را از دست دادند هم رو به زوال می رود. ولی سالمندی الزاماً این بعد هستی مرکزی امیدواری در انسان را تهدید نمی کند. در درجه اول باید بدانید که اکثر تغییرات مربوط به پیری حافظه کوتاه مدت را درگیر می کند. شاید در میان دوستان و اعضای خانواده متوجه این موضوع شده باشید. آنها شاید جزئیات صحبت‌های اخیرشان را به خاطر نیاورند. ولی می‌توانند ماجرایی که 30 یا 40 سال قبل اتفاق افتاده دقیقاً تعریف کنند. حافظه بلند مدت در مقایسه با حافظه کوتاه مدت در حفظ امید و یکپارچگی معنوی نقش مهمتری را ایفا می‌کند. هستی مرکزی اعتقادات معنوی در انسان به مرور زمان عمیق‌تر می‌شود و در همه ابعاد وجودی فرد گسترش می‌یابد. موری شوارتز در یکی از بخش‌های کتاب سه‌شنبه‌ها با موری با لوگریگ مصاحبه کرده و از او درباره بیماریش پرسیده است. لوگریگ از روحیه فساد ناپذیری حمایت کرده و گفته: در مبارزه با بیماری برایم خیلی مهم بود که روشن کنم جسمم فقط بخشی از من است. ما بسیار بزرگتر از مجموع اعضای جسم خود هستیم. ارزش‌ها و افکار ما درباره خیر و شر هستند که نحوه نگرش ما به دنیا را تعیین می‌کنند و همین هاست که ما را می‌سازند. افراد امیدوار طی پشتکارشان در راه موفقیت‌ها و رفع مصائب زندگی، ماجرای زندگیشان را در سطحی قهرمانانه ارتقا می‌بخشند. شاعر بزرگ قرن 19 آلفرد لورد تنیسون در این مورد گفته است: بیایید دوستان من، برای جستجوی دنیای جدید دیر نشده. شاید خلیج‌ها ما را در خود غرق کنند، شاید جزایر شادی را لمس کنیم و آشیل کبیر را ببینیم که قبلا درباره اش شنیده بودیم. گرچه بسیار از دست داده ایم، بسیار باقی مانده است و گرچه دیگر قدرتی را نداریم که در روزگاران گذشته زمین و آسمان را تکان می داد، ولی همان که بوده ایم هستیم. نحوه زندگی افراد امیدوار الگویی است که دوستان، اعضای خانواده و عزیزانشان می توانند از آن درس بگیرند. آنچه آنها برای اطرافیانشان به جا می گذارند، نسخه امید و نقشه مسیر معنوی زندگی است که روشی منحصر به فرد برای تسلط بر زندگی، وابستگی و حفظ بقا در اختیارشان قرار می دهد. این افراد ضمن میراثی که برای دیگران به جا می‌گذارند، خود نیز از وفور معنا، هدف و امید در زندگی بهره‌مند می‌شوند. آنها احساس شادی می‌کنند چون توانستند روشی برای زندگی و دنیایی خلق کنند که با ارزش‌ها و خودنگاری آنها هماهنگ است. اریکسون این خلاقیت عظیم را در انواع آیین‌ها مشاهده کرده است. یک پارچگی زودرس. گاهی شرایطی خارق العاده موجب تسریع روند پختگی و یک پارچگی معنوی می شود. این زودرسی ممکن است در مورد جوانان، بزرگسالان یا حتی کودکانی که در زندگی ناملایمات بسیار دیدند رخ دهد. رابرت کولز، روانپزشک، کتاب‌های متعددی درباره کودکان فقیر و محروم نوشته است. او معتقد بود که ما در نقش جامعه همواره نقش روحیات و اراده جوانان را دست کم گرفته ایم. کولز در بچه های بحران درباره مبارزات و تلاش های کودکان سیاه پوست نوشته است که در دوران پرآشوب دهه 1960 در جنوب آمریکا زندگی می کردند. زندگی بسیاری از آنها از جمله رابی 6 ساله بعد از تصمیم گیری دادگاه عالی مبنی بر جداسازی نژادی به جهنمی توفنده تبدیل شد. او می نویسد: وقتی این جریان شروع شد، رابی 6 ساله بود و اتفاقا تنها کودک سیاهی بود که به یکی از مدارس جداسازی شده در نیو اورلئان وارد شد. هفته‌ها سیاه‌پوستان خشمگین او را تحریم کرده بودند. رابی که هر روز مادرش تا مدرسه همراهیش می‌کرد، از میان دارو دسته‌های رد می‌شد که مدام او را تهدید می‌کردند. حتی زنی سفیدپوست او را تهدید کرد که مسمومش می‌کند. رابی به کولز گفته بود: شاید این مسابقه است و امیدوارم که در آن پیروز شویم. بعضی از مردم فکر می‌کنند که ما پیروز نمی‌شویم، ولی من نمی توانم آنها را باور کنم. رایان وایت نمونه الهام بخش دیگری از کودکان است که در سنین پایین به یک پارچگی معنوی رسید. او 13 سال داشت که بر اثر انتقال خون آلوده به بیماری ایدز مبتلا شد. زمانی که همه خبر بیماریش را شنیدند، به شدت با او بدرفتاری کردند و از همان ابتدا از ورود به مدرسه منع شد. تارو یاماساکی، خبرنگار، درباره مصیبتی که گریبانگیر رایان شده بود نوشت: هر وقت در سالن شلوغ مدرسه راه می رفت، بچه ها از او فرار می کردند و خود را به دیوار می چسباندند و راه می رفتند. مطالب وحشتناکی روی در کمدش می نوشتند. در کلاس میزها را از میز او دور می کردند. احساس می‌کرد در مرکز نمایشی عجیب و غریب گیر افتاده، ولی از سوی دیگر دلش می‌خواست مردم بیشتر درباره ایدز بدانند. اینکه چطور منتقل می شود و چطور نمی شود. رایان وایت بر اثر پیچیدگی های ناشی از بیماری ایدز در 8 آوریل سال 1990 درگذشت، ولی میراثی عظیم از خود به جا گذاشت. بعد از او برنامه های بیشماری تحت نام خود او در سراسر آمریکا در زمینه پیشگیری و درمان ایدز اجرا شد. از سال 1993 به بعد کنفرانس ملی جوانان رایان وایت هر ساله برگزار می شود. نوجوانان در این کنفرانس از سراسر کشور دور هم جمع می شوند تا افراد مبتلا به ایدز را یاری کنند و برای کمک به جلوگیری از انتشار بیشتر این بیماری اطلاع رسانی کنند. بیش از 10 سال بعد از مرگ رایان وایت، تارو یاماساکی با معلم جوانی برخورد کرد که در کرواسی کار می کرد. این زن در دوران نوجوانیش در کانکتیکات داستانهای یاماساکی را درباره رایان خوانده بود. او آنها را گردآوری کرده بود و در کتابی نگهداری می کرد. یکی از عکس های رایان را قاب کرده بود و زیر آن نوشته بود: داستان زندگی رایان به من الهام بخشید تا بیشتر به مردم کمک کنم. ذکر نکته دیگر درباره انعطاف پذیری اهمیت بسیاری دارد. اگر فردی از امکانات ابتدایی موضوع بقا مثل سنت‌های فرهنگی یا باورهای معنوی محروم شود، برای به دست آوردن حس امنیت بیش از پیش برای تسلط بر زندگی خود تلاش می‌کند یا وابستگی‌های خود را افزایش می‌دهد. مثلا کودکانی هستند که همه امیدشان این است که در آینده ورزشکاری حرفه‌ای شوند. آنها در واقع سعی می کنند از لحاظ جسمانی برتری پیدا کنند تا از این طریق بتوانند از سیر نزولی گرفتار شدن در دام اعتیاد، خشونت و سرکوب‌های اجتماعی رهایی یابند. فیلم مستند رؤیای حلقه ماجرای 6 سال از زندگی ویلیام گیتس و آرتور آگی، بچه های فقیر و خیابانگرد شهر شیکاگو را نقل می کند که رؤیایشان این است که در آینده بتوانند وارد تیم حرفه‌ای بسکتبال شوند. آنها به دلیل استعدادشان موفق شدند در دبیرستان سنت جوزف، یکی از مدارس دائمی و مشهور بسکتبال، ثبت نام کنند. ولی این بدان معنا بود که آنها باید هر روز قبل از سحر بیدار می شدند تا بتوانند 90 دقیقه تا مدرسه ای راه طی کنند که تعداد شاگردان سیاه پوست آن بسیار اندک بود. گیتس و آگی و همچنین خانواده های آنها حاضر بودند برای تحقق این رؤیای مشترک به هر گونه از خودگذشتگی دست بزنند. راجر ایبرت منتقد فیلم به شدت تحت تأثیر فیلم رؤیای حلقه قرار گرفت. به اعتقاد او موضوع این فیلم فراتر از بسکتبال و در مورد مضامینی مهمتر از جمله عزم راسخ و انعطاف پذیری بود که باعث ایجاد امید می شوند. از ستاره بازنشسته بسکتبال چارلز بارکلی دعوت شد مقدمه‌ای برای این کتاب بنویسد. خود بارکلی هم در فقر بزرگ شده بود و رؤیای او هم این بود که روزی بسکتبالیست حرفه‌ای شود. علی‌رغم کوتاه بودن قدش برای این کار، یکی از ستاره‌های بسکتبال و یکی از 50 بازیکن بزرگ در زمینه بسکتبال شد.